نهم بهمن ماه 92 تفسیر.
داد شده یا نه؟
چهارت ماشون مثل من هم جواب قم ازد از ششار
کجا؟
همینجا تو بیدنه
و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء تا آخر آیه، آیه 34. این آیه معرکه آراست. از جانب فیمینیست ها بسیار مورد اعتراض قرار می گیرد. یکی از چیزهایی که در بوق تبلیغات رسانه های حقوق بشری و تساوی حقوق زن و مرد و رعایت حقوق زنها و اینا هست، این آیه است و به این آیه تمسک میکنند و شریعت مقدس پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن کریم رو مورد اعتراض قرار میدن. مروری که میکنیم ببینیم آیا اعتراضات وارد است یا وارد نیست، آیا واقعا اون چیزی که اینا دارن از آیه میفهمند درست دارن میفهمند یا نه. آیه شریف سه تا مطلب اصلی رو یادآوری میکند. مطلب اول این که قوام خانواده و مسئولیت خانواده بر شانه های مرد است. الرجال و قوامون علی النساء.
جایی یکی میگفت
علا استناس. حالا اون میگفتن دیگه، حالا ببینیم باید چه گفت. به حیث که یعنی از پایین نمیشه.
بله
شوخی کرد. میشه. نکته دوم بفرمایید که نکته دوم مدح میکند نساء صالحات را. و عجیب این است اونایی که این آیه رو میخونن اول و آخرش رو میخونن وسطش رو میندازن که مد هست به نسبت به نساء صالحات. در یکی از این بوقهای تبلیغاتی شما این قسمت وسطیش نیم بینید که بخونم، میگن الرجال قوامون علی النساء، بعد میگن وضربوهن. نه این دوتا رو میگن، اما این مده بلیغی که از نساء صالحات در میان این آیه هست مطلقا متعرضش نمیشه. با این که شما میدونید قرآن کتاب مدیحه نیست که مدح کسی رو به این آسونی نمیگد. توجه میفرمایید. نکته سوم معالجه یک بیماری است و اون بیماری نشوزه که ربما در برخی از خانواده ها ظاهر میشود. این بیماری نشوز رو سه تا نسخه براش میپیچند و سه تا نسخه ایست که علت ترتیبه. یعنی نسخه اول اگر ثمر نداد نسخه دوم، اگر ثمر نداد نسخه سوم. این سه در واقع محور اصلی است که در آیه شریفه وجود داره. حالا آیه رو مرور کنیم. الرجال و قوامون علی النساء. رجال مبتدا، اون بله آخرم قوامون علی النساء. خب قوامون که خبرش، نسایی هم که اون آخر داریم الان نسا، رجال الف لام دارد، نسام الف لام داره. آیا این الف لام، الف لام جنس است؟ یعنی جنس رجال قوام علا جنس نسا هستند؟ آیا مراد اینه؟ مرحوم آقای طباطبایی در المیزان این رو تقویت میکنن، میفرمایند بله، جنسیت رجال قوامند علی النساء. خب این یه قول، یه نظریه. نظریه دوم این است که ما الف لام رو الف لام جنس نگیریم، عهد بگیریم. یعنی به قرائنی که در بعد آیه شریفه هست بگم الرجال قوامون علی النساء، یعنی از زوج قوامون علی الزوج، منحصرش کنیم به داستان ازدواج زوج و زوجه، نه اینکه قبیله رجال قوامند علی قبیله نساء، جنس رجل قوام است علی جنس مرأه. اما شاهای طباطبایی اینه، به قرائنه که در آیه هست که مربوط به مسائل خانوادگی است، مسئول مربوط به مسائل عائله هست، میشد بگم الرجال قوامون علی النساء جنس نیست، جنس رجل قوام بر جنس مرأه باشه. یعنی برادر قوام علی خواهر است، پسر قوام علی دختر است و هاکذا. خب این به یه جاهایی میرسد که شاید اثباتش مشکل باشد، و لذا حصرش کنید به زوج و زوجه که از زوج قوام است علی زوجه. توجه میفرمایید؟ اگر که این رو بگون به قرینه زیل که عرض کردم شاید بهتر باشه. قوام یعنی چه؟ حالا عرض میکنیم، پس الرجال مبتدا، قوامون خبرش، قوام، قوامون جمع قوام دیگه، قوام بر وزن فعال، صيغه مبالغه قیامه، یعنی کسی که قیام میکند به امر و به نحو صيغه مبالغه، یعنی امور او را متصدی میشود. یعنی زوج کسی است که قیام میکند به شؤون خانواده خودش، امور عائله بر عهده زوجه، زوجه که باید بارکش باشد و سنگ آسیای خانواده باشد. توجه می‌فرمایید؟ لا محاله وقتی کسی بارکشی کرد، سنگ زیرین شد، سنگ آسیاب شد، لا محاله ادارم به عهده او خواهد بود دیگه، یعنی او باید مدیریت بکند. توجه می‌فهمم؟ بنابراین قوام پس تا اینجا شد، زوج کسی است که قیام می‌کند به امور و شؤون خانواده خودش. قوامون علی النساء جار و مجرور متعلقه به قوامون، یعنی بر زوجه که زوج قائم به امر همسر خودش هست. خب آیا این قیام علا اطلاق است؟ یعنی قوام بودنش، قوام بودنش ذاتی است به ما، این که رجل است، به ما این که زوجه هست، به ما این که به قول آقا یک استعلایی دارد، ذاتش این است که قوام باشد، یا به جعل شرعی قوام شده است مثل جعل ولایت ابوجد، توجه می‌فرمایید، که برای فرض کنید سقار شده. آیا به این حیثه؟ هیچ کدومش نیست. نه بفرمایید قوامیت زوج برای زوجه ذاتی زوجه است و نه به جعل شرعی است، به دو تا سببه که دو تا سببش هم خودش آیه بیان میکنه. میفرماید بما فضل الله بعضهم على بعض، این بابای سببیت. قوامیت از چه روی است؟ به ما با سببیت. ما رو میتونید مستریه بگیرید، میتونید موصوله، مستریه بگیرید بهتر. فضل الله فعل ماضی و فاعلش، مستریه بگیرید میشه به تفضیل الله. اگر که موصول بگیرید ما را میشه به ما فضله الله. خب که نکته اول، پس سبب اول تفضیل الهی است. بعضهم علا بعضن، بعضهم مفعولون به، مفعولون به فضله، خدا فضیلت داده است بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر. بعضی از ایشان، خب این بعض آیا رجال است یا نساء؟ خب واضحه که رجاله، مراد از بعض اول رجال، مراد از بعض دوم نساء است. به این که خدا تفضیل داده است بعضی از ایشان، یعنی بعضی از مردان را بر بعضی از زنان، ضمیر هم به کدوم برمیگرده؟ ضمیر هم به نساء و رجال برمیگرده. تذکیرش از باب تقلیب است. به واسطه این که خدا فضیلت داده است بعضی از مردان را در بین زنان و مردان بر زنان، توجه فرمودید؟ خب فضیلت، پس و خودش هم داره میگه بعض فضیلت داده شده، یعنی بعض از مردان بر بعض از زنان فضیلت داده شده. یه جا میتوند الا عکس باشد، شما زنی داشته باشید که بر مرد چه داده شده؟ فضیلت داده شده. نمیتونید داشته باشید؟ خب الان هیچ کلیتی وجود نیست. هر جا که این سبب باشد شما چی میگون؟ میگون دکتر گفت لا تأکل رمان لأنه چی؟ حامزون. میگون التعلیل یعمم تعمم و العلت تعمم و تخصص. سببیت قوام یکیش تفضیله، برتریست. اونی که برتر است او میتوند قوام کسی باشد که زیر دست است، درسته؟ اگر که شما در یه ردیفی، شما که نمیتونید از اون که در ردیفش هستید دستگیری کنید، اما اگر شما برترید از اون کسی که شما زبردستید و او زیر دست است، اگر او زیر دست باشد شما میتونید دستگیری کنید، قوام او باشید. غیره اینه؟ دیگه دوتا پیره مرد میخوان را برن که دوتاشون ممکنه بخورن زمین، دستی همو بگیرن، تازه با هم میخورن زمین. خب اما اگه یکیشون جوان باشد زیر بغلی پیره مرده را میتوند، چرا؟ چون اون برتر است، قدرتمند است. پس قوام اگر بنا شد که زوج قوام زوجه باشد، میبایست از زوجه چه باشد؟ برتر باشد. ولذا میگد به ما فضل الله، به آنچه که خدا او را برتر قرار داده است. اما این برتری عمومی است، هر جا شما زوج دارید برتر است علی زوج، خب تصریح میکند بعضهم علی بعض، برتری برتری عمومی نیست، بعض از مردان بر بعض از زنان برتری دارن، تصریح دیگه. خب یعنی اجازه. گفت آروم آروم بریم جلو، سببشو داره ذکر میکنه، بابای سببیته. چرا قوامند؟ به سبب تفضیل، درست شد؟ بعد آیا تفضیل همه جا از آن رجل است؟ میگه بعضه هم علاوه است، بعض از رجال بر بعض از زنا فضیلت دارن، برتری دارن. اونجایی که این فضیلت هست قوامیت هم صادق است، اونجایی که این فضیلت نیست بابا زنه بالاتره. حواست هست؟ خب شما یک رجلی زوجه‌ای دارید، چون حالا ما گفتیم فقط زوج و زوج است، یه زوجه‌ای دارید، خانم دکتره، شوهرش که زوج است بنگاهی ماشین فروشی داره، توجه می‌فرمایید؟ بنگاهداری ماشین فروشی با خانم دکتر که تحصیلات دارد، خب شما اینا رو بذارید از لحاظ فکری تو ترازو، خب واضح هست که کدوم میچربند دیگه، توجه می‌فرمایید؟ خب اینجا دیگه تفضیل رجل بر مرأه نیست، اینجا دیگه خانم دکتره تفضیل دارد بر اون. متوجه هستین؟ یعنی ما وقتی گفتیم قوامیت ذاتی نیست، قوامیت به جعل شرعی هم نیست، چاره نمیده بگی آقا چون این جنسش رجل است یه چیزی لایه پاش دارد پس قوام است، توجه میفهم؟ اینا که حکم جعل نکرده است، نه ذاتی است نه جعلی است، داره سببشو میگه، میگه بما فضل الله،
تصدی و تصدی
بما فضل الله، به آنچه که خدا به زوج فضیلت، به مردان به زوج فضیلت داده است، این چون فضیلت دارد برتری دارد بر زوجه پس قوام است نسبت به زوجه. خیلی خوب، ولی خودش هم میگه بعضیشون فضیلت داده شدن بر بعض، یعنی اونجایی که این فضیلت هست قوامیت صادق است، اونجایی که این فضیلت نیست قوامیت هم نیست. تمام شد و خود اجازه. پس بنابراین شد چه بفرمایید؟ اگر که زوجه جایی افضل است، خب او میشه قوام. تمام شد.
قوام معنی کردید به تصدی و
به قیام به عمل. ببینید قوام یعنی کسی که صیغه مبالغه قیام، قیام اجازه، قیام به امر میکنه، یعنی امور عائله رو در دست میگیره.
مثال دکتر رو چیز بهش نمیخوام، چون اونجا دکتر اونم به قول معروف کارزادار کاسب اما
فضیلت اجازه میده. فضیلت به چیه؟ فضیلت رو گفتن مثلا به قوای جسدی است، به عقل، به تدبیر، به تحمل شدائد، توجه میفرمایید؟ و بعد گفتن که رجل در این موارد از مرئه در عالم تکوین اقواست، قدرتش بیشتر از قدرت بدنیش، جسمیش، قدرت عقلیش گفتن بیشتره، تدبیرش بیشتر از تحمل سختی ها رو بیشتر میتوند بکنن. ببینید فضیلت هرچه که باشد، هر کدوم که افضلند او قوام میشد، و قرآن نمیگد که همیشه زوج قوام است، چون با رو بای سببیت گرفتیم، همم گرفتن. بعد اجازه بید. میگه فضل الله بعض از رجال را علا بعض از نسا. بابا خودش تصریحه به بعض میکنه، وقتی میفهمد یعنی اگه یه جایی هست که بعض النساء علی بعض الرجال فضیلت دارند، بازم بفرمایید که قوام با رجل است.
بعضی بر بعضی برتری
دارن،
کل
کار دو زن
و مرد نداره، کل
هم
میگه بعضی.
نه همچین این که نشد که بعضی بر. ببین به ما فضل الله بعض از رجال را بر بعض از نسا و بعض ضمیر هم زدیم به رجال و نسا، خب، و تذکیرش را از باب تقلیب، چون خدا بعض از رجال را بر بعض از نسا، ببینید خودش داره میگه بعض، هم نسبت به رجالش میگه بعض، هم نسبت به نسایش میگه بعض، میگه چون این برتری داده شده است، بنابراین اونی که برتر است قوامه. قبول اونی که برتر قوامه؟ اجازه شما سببیت فضیلت را برای قوام بودن میپذیرید یا نه؟ احسنتم. اون یکیش هم میخونم، چشم، اونم میخونم که من تازش. فضیلت به چه دلیل فضیلت دارد؟ به چه دلیل قوام است؟ چون فضیلت داره، چون برتره. خب آیا این برتری برای همه رجال است؟ میگه نه، بعض اکثر هم نداره مرد حساب، اکثر گفته بود میگه بعض. اجازه همش نه ضمیرش سب کن،
بعضی از مردان را
نه بعض اول به رجال میخوره، به آنچه که خدا برخی از مردان را در میان مردان و زنان برتری داده است بر برخی از زنان. ده ضمیر همو زدیم به رجال و نساء. خب اونم میخونم. خب آخه وقتی شما داری سبب ذکر میکنی، بعد چرا اطلاق میاری؟ عجب. شما اگر سبب آوردی، مسببت دائر مدار سبب ده، هر جا که سبب باشد مسبب هست، هر جا که سببت نبود مسببت نیست. پس اگر دوتا سبب ذکر کردی، مسببت مشروط به این دوتا سببه، دوتا سبب بود قوامیت هست، اگر دوتا سبب نبود خب قوامیت نیست. چرا داری قوامیت رو اطلاق میگیری درش؟ کجاش اطلاق داره؟ خود آیه میگه آقا قوامه، زوج بر زوج قوام است، اما سبب قوامیت چیست؟ به ما فضل الله. بعد که میگه به ما فضل الله، میگه این تفضیل بعض بر بعضی است، همیشه نیست. جنس رجل بر جنس مرد فضیلت ندارد. به حضرت عباس کسی مثل قرآن زنا دفاع نکرده است. تعجب میکنید؟ این قسم جلاله، با هیچ کس مثل قرآن زن دفاع نکرده است و احترام به زن نگذاشت. میگه بعضی از مردان این فضیلت رو دارن. خب دارن دیگه، بعضی از مردان نسبت به برخی از زنان فضیلت دارن، برترن. بعد وقتی میگه بعض، یعنی کل نیست، یعنی شما اونورش هم دارید. میتونید شما یه زنی داشته باشید که نسبت به مردش چه باشه؟ افضل باشه. اول افضلیت چه بپذیرید؟ خب میتواند، قبول دارید؟ احسنتو. وقتی شد زنی نسبتی به مردی افضل است، خیلی خوب، و وقتی شما گفتید خانم آنکلا مرکل نسبت به شوهرش افضل است، یک آلمان را دارد با سر انگشتش میچرخاند بلکه یه اروپا را، خیلی خوب. خب وقتی که این افضل از مرد شد، دیگه نمیتونه بیایی بگویی که خب حالا اداره امور عائله و اسره بر عهده شوهرش باشه، بازم شوهرش قوامه بر او باشه، او با یه سر انگشتش دارد یه آلمان و اروپا رو میچرخوند، دیگه سببیت اون میخواد باشه میخواد نباشه اینا رو کارش نداری. حرف منو متوجه بشی ببینید اطلاقی در حکم نیست. عجب با یه سببیته ده اونم میخونم دوتا سببه اونم میگه چشم بریم سری و به ما بیان سری که همه سببیت گرفتن یک نفر بار غیر سببیت نگرفت همه همینجور و به ما سبب دیگر قوامیت و به ما انفقوا من اموالهم. نکته دوم این است که باز اون ما میتونیم از دری بگیری میتونیم موصوله اینا رو کن. سبب دوم قوام بودن این است که انفاق میکنن از اموال خودشون. انفاق در چی؟ انفاق میکنن هم مهر میدن هم بفرمایید که نفقه میدن. بنابراین چون انفاق میکند از مالش این میشه قوام. پس دو تا سبب پیدا کرد. حالا شما این دو تا سبب را میخوای با هم بگیر، یعنی هر کدوم علت ناقصه باشد برای قوامیت، یا هر کدوم رو به نحو علت تامه بگیر که نمیشه، باید این دوتا رو کنار هم به نحو علت ناقصه بگیری که این دوتا هر جا باشد کنار هم معن میشد سبب قوامیت. خیلی خوب، حالا اگر یه جاییست که زنه دارد انفاق میکند، مثل امروز زنه کار میکند و انفاق میکند، همین که شما گفتی، خب لا محاله وقتی زن دارد انفاق میکند، آیه میگد و به ما انفقوا من اموالهم، چون انفاق میکند قوام است. بنابراین اگر انفاق را زنه دارد میکند، خب کدوم میشن قوام؟
خب از طلاق هم بده دستی زنی
نشد. ببین مغالطه نکن، ما داریم آیه رو معنی میکنیم. هر جا معنی من گیر داره تو بگو اشتباه داری معنی میکنی. بابای سببیت شیء واحد دو سبب مستقل نمیتواند داشته باشه، پس معن اینا کنار هم سببه. پس قوامیت زوج علی زوج دو سبب داره، هرگاه این دو سبب باشد قوامیت هست، هرگاه دو سبب نباشد لا محاله اذا انتفى السبب انتفى المسبب. درست شد؟ هرگاه رجل فضیلت دارد، من این فضیلتم فقط فضیلتی که آن گفتن جسمشو خب خرم خیلی بار میکشی زورش هم زیاد، اینا که فضیلت نشد. آها فضیلت قدرت تحمل مشکلات. آخه قصه دیگه الان قصه فیزیک نیست که شما میگوی این هیکلش گنده ترست، این بار بیشتر بر میداره، قصه این حرفا نیست. آها قصه باریکلا، قصه فضیلته. فضیلت رو آقایون اومدن میگن آقا یعنی زورش بیشتره، یعنی تحمل شدائد بیشتر. فضیلت به هر چی که شما فضیلت اطلاق میکنه، باریکلا اساسش عقل و تدبیر و درایت و علم و دانشه. خیلی خوب نیست این چیز؟ خب خیلی جا زنه بیشتر چیز سرش میشه بابا جونم. چه حرفی تو داری میزنی؟ امروز دیگه امروز نه تکوینی نیست، همینو گفتیم اول عرض، گفتیم الرجال قوامون علی النساء تکوینی نیست، جعل شرعی هم نیست که بگد الا و لا بود این مرد است که قوام است. نیست. چی چیه؟ داره سببش رو ذکر میکنه، یعنی داره یه واقعیت رو بیان میکنه، میگه آقا اسره خانواده امرش به ید زوج است. چرا به ید زوج است؟ چون زوج افضل است و چون زوج مخارج رو به عهده میگیرد و خرج میکنه. درست شد؟ این دوتا سبب. نه نه، افضلیت غیر خرج کرده، افضلیت درک و شعوره، فهم، گوش کن، فهم و تدبیر و قدر. اونی که بیشتر میفهمد او افضل است، شک درش نکنی. خب یارو مرده یه بقاله، خب زنه درس خونده به مراتبی رسیده، چی سرش میشد ضعیفه؟ میفهمد. چی تو شما میخوایی بگوی که این بقاله قوام این است؟ خب نمیشد. اصلا اونا یه شهر رو بهش بده اداره میکند زنه، مثل بعض این سلیته هایی که میبینید. خب مرد دکونی بقالش هم نمیتوند اداره کنه. وقت شما بیایی بگوی آقا مرد قوام است برای زنه، نمیشه. شما اجازه، شما این اشکال ها اینجا ببینید، یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط عبارت تو معنا یه تغییر مختصری میده. حالا میگم برای خب ببینید، قوامیت ذاتی نیست، تکوینی نیست، جعل شرعی هم نیست. خب دو تا سبب داره، دو تا سببش هم معن باید باشد. خب باریکلا، یکیش برتری مرد است بر زن، این دائمی نیست. خود آیم میگه فضل الله بعضهم علی بعض، ما بعضی از مردان را بر بعضی از زنان برتری دادیم. این قبوله، این رو تخم چشم بعض برتری دادیم، یعنی اون ورش هم هستا، یعنی او طرف هم برخی از زنان بر برخی از مردان چه دارن؟ برتری دارن. و این فضیلت رو من فقط فضیلت در درک و شعور و فهم میگیرم. آقا حواستون هست؟ ای که او هیکلش گنده تره، 150 کیلو بار بر میداره، خب این ماشینای بفرمایید جر ثقیلم کلی با این حرفا که نیست. فضیلت تو فهم و شعور و درکه، چقدر میفهمه، چقدر میداند، توجه میکنه، این فضیلت. خیلی خوب. خب تو خانواده ها مردان ممکنه نسبت به زن فهم و شعور و درکش بیشتر باشه، یه جا شما میتونید داشته باشید عکسش باشه، زنه بیشتر فهم و شعور و درک داره. توجه سب. خب این یه نوع، این یه سبب. سبب دوم انفاقه. آقا اونی که پول میده اون خود به خود میشه قوام. توجه میفرمون؟ الان شما توی شهر یه کسی که شروع میکند به پول دادن، خود به خود اختیارات شهر هم چی میگه؟ در دست میگیره، خود به خود. این تو طبیعیه دیگه، اونی که پول بدهد خرج بکند اقتصاد دستش باشد، خود به خود میشه قوام. الان شما به غرب اعتراضتون اینه، میگون در غرب نظام چیه؟ سرمایه‌داری است. میگون حاکمان واقعی غرب کیان؟ سرمایه‌داران. چرا؟ چون اقتصاد دست اوناست. وقتی اقتصاد دست اوناست، لا محاله سیاست هم میکشه به طرف اونا دیگه. کار من ندارم این درسته یا نه، این یه حقیقته، من صحت و بطلانشو کاری نداره، این یه حقیقته. اونی که پول میده، ببین شما اگر فرض بفرمایید یه مادر بزرگی داری، مادر بزرگی خرج شما رو میده، خب هر ماه یا چند ماه یه بار خدا قسمت کن میرین از این مادر بزرگ 10 میلیون 20 میلیون پولتون میده. وقتی که مادر بزرگی دارد به شما پول میده، لا محاله شما مجبورید مطابق چی؟ میل او رفتار کن. ای گفت نرو اینجا، مجبوری نری. ای گفت این دختره نگیر، مجبوری نگیری، چون پولت دیگه قطع میکنه. توجه میکنید؟ بنابراین لا محاله او کسی که انفاق میکند او قوام میشد، یعنی یه سری اختیارات میاد دستش. تا گفت مادر بزرگه چرا رفتی خونه عمه، چش دیگه نمیرم. اگه نگوی چش پولو قطع میکنه. این دختر را نگیر چش، اونجا نرو چش، این کارو نکن چش. بعد میگه میشه قوام دیگه. ببینید قوام همین دیگه که شما ازش اطاعت میکنی. بنابراین پس ببینید تا اینجا روشن شد. پس اینی که اینقدر تو بوخ میکنن آی نجات پرستیست، جنس پرستیست، قرآن میگد رجال برتری دارن، امروز عصر تساویست، دیگه کسی این حرفا رو قبول نمی کنه، مالی 1400 سال پیش از این حرفا، هر رجال قوامونه علن نسا به سبب دوتا مطلب. هرگاه این سبب در طرف زن بود، قوامیت هم میرد در طرف زن، چون سببش اونجاست. حواستون هست؟ شاید به خاطر این که علل اغلب داستان این وره. خب؟ علل چون کی انفاق میکنه؟ علل اغلب رجل انفاق. کی برتره از نظر فکری؟ غالبا مرده که برتره. شاید این را به نحو اغلب شما بگون و چون غالبا چنین است فرموده ار رجال قوامون علی النساء. اما این نیست که نقطه مقابل شما نداشته باشد. توجه میکنید؟ و لذا ما میگم آقا و پاشم وایسادیم میگم قوامیت به این دو سبب است. هر جا که این دو سبب بود قوامیت هست. هرگاه این دو سبب در زوجه بود او میشه قوام. خلاص شد. خلاف آیه قرآن هم نگفتم و که الرجال قوامون علی النساء. بگد آقا قرآن میگه الرجال، تو میگوی النساء قوامون علی الرجال. قرآن اطلاقی نداره، میگه به این دو سبب. بنابراین اگر این دو سبب رفت در جانب زوجه، خب زوجه میشد قوام. توجه میفرمون؟ خب بنابراین این عرض ماست. بنا اجازه بده. پس با این مطلب که به شما عرض کردیم، هیچ بفرمایید این که برتری مردان نسبت به زنها رو قرآن نپذیرفته است. توجه می‌فرمایید؟ این دو تا سبب. منم هم مافی مینیست شد. خب طور ببینید این هنر نیست که آدم شریعت رو جوری تفسیر و معنا کند که همه فرار کنن و بدشون بیاد. ببینید این کاری که وهابیا دارن میکنن، یه اسلامی دارن عرضه میکنن که هر کسی که یخت کلش کار کنه میگه اینا دیوانن، اصلا مجانینن، این حرفا رو میزنن. حواستون هست؟ فرار میکنن مردم. این هنر نیست. هنر اینه که شما اسلام رو زیبا برای مردم جلوه بدید و نشون بدید و معنی کنید. بابا بابای سببیت هست یا نیست؟ خب وقتی سببیت دو تا سبب ذکر میکنه، یعنی هرگاه این دو سبب باشد مسبب شما هست. هرگاه دو سبب رفت طرف دیگر، خب مسبب هم میره طرف دیگر. از چی میترسید؟ خب وقتی زنه شعور و فهم و آگاهی و درک و اداره و مدیریتش بیشتره و درآمدم دارد، انفاقم میکنه. لا محاله شما توقع داشته باشید که امور عائله به ید زوج باشد. خب نمیشد اصلا. لا محاله به چه حرفی ننشون رو گوش میدن، نروی باباشون. لا محاله. چرا؟ چون ازو پول میگیرن، چون میبینن فهم و شعور مادرشون از فهم و شعور پدرشون بهتره. اگه با اون مشورت کنن تو کاراشون موفق ترن. لا محاله میرن طرف مادر. اون وقت با این حال شما بیایی بگوی نخه آقا قرآن کریم فرموده است الرجال و قوام. چه حرفی هست؟ توجه میفرمایید؟ سبب قوامیت رو دارد ذکر میکنه. این زود اشکال نداره. او قوامیت برای دو تایشون به یه نسبتی ثابت میشه. ما این حرفو نزدم. کی من گفتم؟ خب زود اجازه بده. آقا اشکال نداره. شما عرایز صبر بذارید من آیه رو میخوام تموم کنم. عرایزی بنده رو توجه کنید. هر جاش ببینید من به عنوان یه نظریه یه فکر دارم میگم. هنوز کسی این حرف رو نزده. شما اینو به عنوان یه نظریه، یه فکر درش تأمل کنید، اگر نقدی هم وارد بود به من بکنید، اما بذارین آیه رو تمام کنم. بعد میفرماد فصالحات، این فاو رو چی بگیرید؟ استیناف بگیرید یا تفریع بگیرید؟ اگر تفریع بگیرید نسبت به اون عرض ما که گفتیم خیلی بهتره. فصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب بما حفظ الله. از این مدحی زنان معلومه که میخواد الان این وسط اینجا یه همه سری مدحی زنان. خب یعنی چه وسط اینجا همه سری مدحی زنان؟ تو که داشتی میگفتی صبر کن تو که داشتی میگفتی جنس مرد برتر است، جنس مرد برتر است، وسط اینجا یه همه مدحی زنان چی کار میکنه اگر جنس مرد برتر است؟ خب ها آها، این و لذا به جهت اینکه ممکنه عکسم بشه میفرماد فصالحات مبتدا، خبرش قانتات، خبر دومش حافظات. صالح که معلومه همین صلاح لغوی. خیلی خوب، نقطه مقابل طلاح، کسی زنی که صالحه هست. قانتات جمع قانته، قنوت یعنی طاعت، یعنی دوام اطاعت و خضوع. اما خضوع کی؟ برای کی؟ برای خدا. خضوع لله تعالی، دوام طاعت لله تعالی. و لا محاله وقتی خاضه و خاشه برای خدا باشد، احکام الهی را هم گردن می نهد. از جمله احکام الهی این است که از شوهرش چیکار کند؟ اطاعت کند در اون اموری که اطاعت واجب است. خیلی خوب، پس صالحات قانتات، خبر دومش حافظات. حافظات جمع حافظه، یعنی چی؟ یعنی ضعیفه، خودش رو حفظ میکند، ارض و مال و جان شوهرش را هم حفظ میکند. حافظاتون للغیب، تو غیب، تو غیب یعنی در غیبت شوهرش، در غیبت شوهرش. اون وقتی که شوهر نیست زیرابینی میره، هم خودش رو حفظ میکند، هم بفرمایید که اموال شوهرش را، هم آبروی شوهرش را. ببینید یه شوهر ممکنه غیبی داشته باشد در مقابل شهودش. زن به طور طبیعی چون رفیق بفرمایید خلوت و جلوت است، غیب شوهر را هم می داند، باید حافظ غیب شوهرش باشد. یه وقت یه شوهر، فرض کنید لا سمح الله، یه شوهری عرق خوره، اما تو خونش عرق می خوره، درسته؟ یواشکی زنه، خب می فهمه چون تو خونش داره زندگی می کنه. خیلی خوب، این رو آمدن بیرون اظهار کردن، خب این داره ستر میکنه، تو خونش داره عرق میخورن، این باید حفظ کند این غیب شوهر را. یعنی شوهر ممکنه یه نقطه ضعفی داشته باشه، یک منکری را انجام بدهد، یه خطایی داشته باشد، اما خطا پنهان است، اما زنه به واسطه نزدیکیش میدونن. حافظاتون چی؟ للغیب بما حفظ الله. درست شد؟ خب بما حفظ الله یعنی حفظ الله فاعلش، یعنی این غیبت شوهرش رو حفظ میکند. و بفرمایید که نکته سوم، نه به آنچ ما مستری است، به سبب، با سببیه، به سبب به ما حفظ الله، یعنی به حفظ الله حفظ می کند غیب شوهرش را. توجه فرمودی؟ خب بعد بیام سری نکته سوم که این دیگه مصیبت عظماست. واللاتی تخافون نشوزهن، و اما او زنایی که شما نشوزشون رو تخاف، می ترسید. تخاف یعنی هنوزم ناشزه نشده سا، اما کم کم داره سرکشی، کم کم دارد از بله بفرمایید که آیات و نشانه های نشوز، نشوز یعنی ارتفاع، نشزه ارتفاع، ارتفاع یعنی اینکه کم کم دارد زیر بار حقوق زوجیت نمیرد، کم کم دارد زیر بار حقوق زوجیت نمیره، کم کم داره شانه خالی میکند از وظائفی که در خانواده بر عهدش گذاشته شده، در حقوق دارد چه میکند؟ دارد شانه خالی میکنه، ارتفاع، استکبار، میگه به من چه؟ میگه نمیکنم، نمیدم، نمیدونم چه؟ دارد در میرم. حالا شما دومی شویدید والله، اجازه بده، واللاتی تخافون نشوزهن، سه تا درمان براش میبنده علی ترتیب، یعنی ترتیب در شرط. درمان اول نشوز، و شما میدونید نشوز زن فقط در عدم تمکین، یعنی شوهرش که ازش درخواست دارد درخواست شوهر رو اجابت نمی کند در موقعی که معذور نیست، عذر شرعی ندارد، در حالی که چون عذر شرعی داشته باشد که نباید اجابت، در حالی که عذر شرعی ندارد درخواست شوهر رو اجابت نمی کند، این میشه نشوز. ولا غیر، ولا غیر سومی نداره، فقط همین نشوز در عدم تمکینه. اگر گفت من تمکین میکنم دیگه نشوزی نیست، تجنبم، اما بهش بگو جارو بکن دیگه نمیکنه، رخ بشو بدون اجازه شوهرم بیرون رفتن هیچ مشکلی ندارد، فقط با حق تمکین معارضه نداشته باشه. هیچ دلیلی نداریم که زن بدون شوهر اجازه شوهر حق نداره بره بیرون جز اطلاق تمکین. چرا؟ چون یه وقت شوهرش میاد تو خونه میخوادش نیست، پس باید خبر بدن. ولذا اگر یک شوهری است میره صبح بیرون از خونه تا بوغی سگ، خب زنم هر جا میخواد میره، توجه میفهم، چون میدونه شوهرش تا شوم نمیاد، حواستون هست. بنابراین خروج از منزلم باید به اذن زوجه باشد، یه دلیل براش بیارید، دلیلش فقط تمکین. ولذا اگر زنه میتونه شوهرش رفته سفر، رفته حج، چهل رو نیست، خب حالا دیگه لازمه الو حجی قربونه دو میخوام برم خونه، ننه و برو خونه نمید که کاری داره، تجنبم، اگه باش کار دارد حق ندارد که از خونه برد بیرون. یا یه شوهریست تو خونه هم هست کاری ازش نمیاد، بس من آقای زفر، دیگه دیگه یعنی شما میخواید بگوید کاری ازش نمیاد. خب بنابراین نشوز فقط یعنی عدم تمکین نسبت به کی؟ زن. نسبت به مرد نشوز یعنی انفاق نکردن، یعنی نفقه نداد، مرد میشه چی؟ کسی که از حقوقی که بر عهدشه و انجام نداد. بنابراین اگر زن آثار نشوز ازش ظاهر شد، تخافون نشوزهن، نه اول نسخه اول علاج اول، فعظوهن، نه موعظه خدا پیغمبر واجبه بره، جهنم میری، باید حرف شوهرت رو گوش بده از راه موعظه، فعظوهن، نه این نسخه اول. نسخه دوم وهجروهن، نه فلم زاجه، این فیلم از آجه رو قید بگیری یا قید نگیری، بعضی دوتا معنا میده وحج و روحون نفل مزاجه، یعنی توی مسجد توی رخت خواب باش بخوابی، اما هجر کنی، روی برگردانی از پشت دوش بکنی، اعتنایی نکنی، دستی به سر و گیسش نکشی. خب اینه وحج روحن نه یه معنا، یه روایت اینجوری هم داره. معنای دیگرش این که رخت خوابت رو جدا کن. من که اونایی که میگن وحج روحن نه فیلم، میگن این فیلم از آجه، میگه حجرت باید در مسجد باشه، یعنی بری تو رخت خوابش اما آقا دایده بهش بکن و بخواب. همینی که آقای توجهی بهش نکنی، بی اعتنایی بهش بکنی. این یکی. معنای دوم این که نه، مزجر رو جدا کن، یعنی نرو تو رخت خوابش بخواب، برو توی رخت خواب دیگه بخواب. خیلی خوب، حالا این معنام شده. هر دو تاش هم از امام باقر روایت داره، هم این هم اون. خیلی خوب، هر دورم معنا کنید خیلی فرقی با هم نداره. تو رخت خواب یا بگون اینم خودش دو رتبه داره. رتبه اول بی اعتنایی و پشت کردن مؤثر نشد، رخت خواب جدا کن. خب سوم وزربوهن، این مصیبت ماست امروز. میگن قرآن میگه بزن. هان تو قبلیشم بگم یه حرفی طبری دارد. طبری میگه وحج روحن نفل مزاجه حجر، اون تنابیست که شطور رو باش میبندن. بنابراین وحج روحن یعنی با تناب ببندش تو رخت خواب. این حرف طبری. زمخشری در کشاف میگهد این تفسیر آدمایی سوغلاست، آدمایی که خیلی خشن و چی. آخه یعنی چه زن تو رخت خواب با تناب ببن؟ اونم با تنابی که شطور میبندن. تنابی شطوری یه چیزی کلوفتی هم باید باشد که. زمخشری مسخرش میکنه، میگه این حرف یعنی چی؟ و حق با زمخشری. وحج روحن نه یعنی کنار گیری کن. خب بیام سر وزر بوحن. سومین علاج میگه ضربه، بزنش، فعل امر، فاعل و مفعولش. این علاج سومی. اینو دست گرفتم تو بوق و کرنا. قرآن میگه زن رو بزن. شما میدونی چقدر زن بیدین میشد به واسطه یه معنایی که برای این آیه میکنه؟
چی بود؟
بزنش. اولا پس ببینید در مورد چیه؟ اولا فقط در مورد نشوزی است که تمکین نمی کنه. یعنی اومدی تو خونه غذاش سوخته، جارو نکرده، خونش کثیفه، رخت دادا نشسته، بفرمایید این امور حق نداری تنبیه کنی. هیچ حق نداری. فقط جایی که در رخت خواب تمکین نمیکنه و زنی توست. خب وقتی که ناشزه ایست که تمکین در مسائل جنسی نمیکند، اونم اون جایی که عذر شرعی ندارد. خیلی خوب، تو اینجا میگه مرحله اول موعظش کن. عزیزم، جانم، جهنمی هست، خدایی هست، پیغمبری هست، گفتن واجب تو تمکین کنی با موعظه. موعظم که زبونی خوش میخواد. نکته دوم حجر در مزاجه. رخت خواب جدا کنی، پشت بش کنی، بی اعتنایی کنی. نکته سوم، علاج سوم آخر کار. یکی اون دوتا ثمره نداد، فزر بوهن نه. اما سر. اما چه ضربی؟ اسما دختر ابوبکر میگه من زن چهارم زبیرم. البته بعد اینکه مطعه زبیر بود، بعد زبیر دائم گرفتش. میگه من زن چهارم زبیر بودم، زبیر از دست هر کدوم از ما عصبانی میشد، چوبی که لباس بهش آویزون میشد، میخ لباسایی که پایه‌هاشو شما میگه این چوب رو برمی‌داشت و ما رو باش میزد به قدری که چوب میشکست. چوبی که روش لباس دیدن دیگه این اندازه یه تن درخته. میگه اینقدر میزد زبیر که چوبه میشکست ول میکرد. مراد فضربوه نه اینه؟ خب ضرب اینجا ضربی باید باشد که به حد دیه نرسد. یعنی شما میدونین اقل چیزی که دیه داره سرخ بشن. بله اون ضرب نیست. ببینید اگر سرخ شد اگر سیاه شد دیه داره. ضرب شما به نحوی که به حد دیه نرسد، این ضرب که به حد سرخ شدن و سیاه شدن نرسد، بیش از اینی که ضرب باشد به ناز کشیدنی که ایشون گفتن درسته. چون اگه بخوای که یخت سف بزنی خب اقلش اینه که سرخ میشد دیگه. اگر شما با شتاب بزنی خب این خون فشار میاد به صورت یا به عضو و در نتیجه خون بیشتر میاد اینجا سرخ میشه. درسته؟ ضربی که به حد دیه نرسد. ولذا تو روایت ما شیعه از امام باقر روایت میکند، شیخ در تبیان تو مجمع هم هست، میگه که از ضرب به سواک با مسواک. مسواک های عربا رو دیدن چوب عراق اینقدر چوبه میذاره لا دندونش، یعنی باز چوبی مسواک نه با اون تنه درختی که زبیر میزه در جمعه فرمون، نه با چوبی مسواک. شما چوب دیدین که این قدم طولشه در جمعه فرمون و یعنی با این بخوای بزنید چی میشه زدنی با این با چوب مسواک در جمعه بن خب بنابراین این را گرفتن و پیرنه عثمونش کردن بر علیه قرآن و پیغمبر و اسلام ضربی که با چوب مسواکه. پس بیش از اینی که ضربش بله از امام باقر می فرمان که ضرب به سواک. ضرب به سواک آخه چی میشن؟ ببینید چرا این نتیجه داره. این لازم نیست که حیوانو که شما نمیخوای بزنی که شلاق برداری بزنی که یا چوب برداری بزنی. انسانیست که با شما رابطه یه عاطفی داره، با هم خوابیدن بلند شدن زندگی کرده، به محض این که از شما یه بیتوجهی ببینه، صرف همین بیتوجهی از جانب شما او رو برمیگردونه. توجه میکنید؟ و این ضرب به سواک یا یه هل دادن آهسته یا یه اینجوری مثلا، این نشون میده که من به تو بی توجه شدم، به تو بی اعتنا شدم و این برای او بیدار کننده است. توجه میفرمایید؟ در همین حد. و الا چوب و تشکیلات و زدن عجبا همون کار زبه تنه درخت رو بکش به جونه اینا عصار رو بردار. ببین وقتی امام میفرمان که ضرب به سواک، مثال دارم میزنم، بعد اگر ضرب جوری باشد که دیه داشته باشه دیه شو باید بده. توجه میکنی؟ پس نرسد اینا بگن اینا مالی اوناییست که دارد زن و حیوان فرض میکنه. توجه میفرمایید؟ اونی که تو قرآن اینه. اگر اینه ببینید الان در تمام دنیا نسبت به زنها خشونت وجود دارد و یه خشونت بزرگ خشونت خانگی است و این خشونت خانگی قسمت عمدش از جانب شوهرانه که شوهر نسبت به زنش خشونت خانگی میکنه، یعنی کتکش میزنه. خب یعنی به زور با او هم بستر میشه. خود غربی ها اسمشو میگذارن تجاوز توسط شوهر به زور هم بستر، یعنی نمیخواد زنه بده قرآن نمیگه به زور باش هم بستر شو. اینی که امروز خود حقوق بشری یا غربیاش میگذارن تجاوز توسط همسر، توسط شوهر، نمیگه، میگه کاری بکن که خودش به طرف تو بیاد و تمایل پیدا کنه. منتها سه تا راه میپیچن. این سه تا نسخه آخریش یک ضربه است که به حد قرمز شدن هم نرسد. به قول اون آقا ازماج کردن بفرمایید. و اگر کسی، حالا اینا مزاح میکنم، ولی اگر شما اینا پس مزاح بگذارید، مفاد آیه این شد ضربی که به حد دیه نرسد که از ضربه به سواک، بالاتر از اینم کسی نمیتوند بره. توجه فرمودید؟ به خاطری که حیوانو که نمیخوای بزنی که. حالا به عنوان مزاح اگر کسی بگد فضربوهنه اینجا مثل فقتلهای امام رضا تو روایت، اگر کسی اینم بگد در عالم در مذهب رندان عاشق حرف بی ربطی نزده است. توجه میفرمایید؟ حالا اینم داشت، چرا تو روایت از امام رضا میپرسه آقا ما هر وقت با زنم جمع میشم میگه کشتی ولم کن. امام رضا فرمودن اقتلها کل لیلا. خیلی خوب، اگر این اقتلها کل لیلا را از امام رضا بگیریم بیام اینجا، این امر به ضرب یعنی همون میشد که آقای ظفر گفتن، یعنی ملاعبه، یعنی تقبیل، یعنی این البته در مذهب رندان عاشق است، یعنی باریکالله کاری بکن که او رضایت به قتلش بدهد. توجه میفرمایید؟ یعنی مقدمات ملاعبه تا خودش راضی بشد، تا خودش بیاد طرف شما. اینو خوب توجه کنید. الان میگه خود شوهران تجاوز به زنها میکنن. چرا؟ یعنی زن حاضر نیست تمکین کنه، به زور و اجبار واداره به تمکینش کنه. قرآن نمیگه زوری، میگه این نشوز رو اگه میگفت زوری یالا، میگه نه، میگه این نشوز رو باید ورداری که ارتفاع نباشد، خودش بیاد. خب برداشتنش موعظه و جروهن فل مزاجه، سومیش یه ضربی که بفهمد تو نسبت به او بی اعتنا شده ای، نه ضربی که چوب تنه درخت رو سرش بشکنی یا کمربند بکشی و بفرما. این حرفایی در کار نیست. اون وقت شما ببینید مفاد آیه عملی ما رو ولش کنید. اما میگه عربه این کارو میکرد، آدم جاهل و نادون خیلی کارو میکنن. قرآن چی میگه؟ روایات ما چی میگه؟ این رو باید شما عکس کنید. اون وقت آیا این به این معنایی که من به شما گفتم خلاف حقوق بشر است؟ خلاف حقوق زنان است؟ وزر بوهنم. تازه میگه فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگه زن اطاعت کرد، اومد، پذیرفت و از شما همراهی کرد و اطاعت کرد، دیگه هی بونه نکنی اوی تو پرشب ندادی پس بزنیش. حواست هست؟ فلا تبغوا علیهن سبیلا، بغی نکنید، ظلم نکنید. اینی که یه بار زن نشوز کرد و مثلا حاضر نشد، این را دستاویز بقیه به زنه قرار ندید که ظلم و ستمی بهش بکنید. فلا تبغوا، بغی علیهن، نهی میکنه، نهی از بغی و ظلم. شما مردان بر اونها ظلم نکنید و این نشوز رو یه بهانه قرار. دو سال پیش یادته من بهت گفتم بیا نیمدی، پس حالا یالا کتکی دو سال پیش رو بخور. این را سبیل نگیرید و به اینا ظلم بکنید. بعد تهدید میکنه، پس اول نهی کرد از بقی، بعد تهدید. ان الله کان علیا کبیرا. فکر نکنه حالا یخته هیکلت گنده شده سو بازود و زورت ازو بیشتره. ان الله کان علیا خدا برتر است، خدا کبیره، یه بلایی به سرت میاره که زمین گیر بشی، همین زنه لازم باشه تر و خشکت کنه، دا حواستو جمع کن. تهدید، نهی از ظلم، بعدم تهدید به حضرت عباس که قسمه، که قسم جلاله است به قول ترکه، برای ما ترکا بله، قسم حضرت عباس قسم جلاله حساب میشد، درسته؟ هیچ کتابی مثل قرآن از زنها دفاع نکرده است، الا اینکه ما بد معنا میکنیم و بد میفهمیم و دشمنای قرآن هم این بدفهمی ها و بد معنا کردن ها را میان تو بوغش میکنن و بر علیه اسلام و قرآن ترویج میکنن. و صلی الله علیه و آله.